بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم دوره صراط نور دو با موضوع دانشگاه جنگ، استاد حسن بیگی، بهمن ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شده تا الان اساتید محترمی که خدمتتون بودن، با توجه به مباحثی که داخل هندسه انقلاب اسلامی گذروندید، داخل آسایید خدمتون بودم. بعدش اگه اشتباه نکنم حاجی انصاری باهاش کلاس داشتین، استاد بزرگوار. بنده محمد رضا حسن بیگی، معاونت راهبردی مؤسسه میقات و مسئول مرکز طلاب، حالا الحمدلله توفیق پیدا کردیم که خدمتون باشیم. دقت بکنید، موضوعی که حالا سیری که ادامه پیدا کرده مباحث تا اینجا، ما گفتیم گیر انقلاب اسلامی با توجه به خیلی از مباحثش و اینها، الان حلقه مفقودش کجاست؟ تربیت مدیر، که خدمتتون گفته شد اصول مدیریت بحث کردید مفصل، بحث‌های هویت، بحثایی که تا الان داشتید و اینها. ما گفتیم نقشه کلی تربیت مدیر، جزواتون رو می‌خواید نگاه بکنید اگر احیانا نوشتید، گفتیم نقشه کلی تربیت مدیر، گام‌هایی که یک مدیر داخلش تربیت میشه، چند تا مورده. اولیش چی بود؟ گفتیم ویژگی‌های احسن، ویژگی‌های فردی، تمام شد. هویت و اینها بحث کرد. یه بحث دیگه داریم، گفتیم نظام تربیت محیطی. آفرین. بحثایی که در مورد محیطی صحبت میکنه، امروز موضوعی که میخوایم در موردش بحث بکنیم، اصطلاحاً اولین موضوع مسئله دانشگاه جنگ هستش. در مورد ویژگی محیطی یعنی چی؟ اصلا مسئلمون چیه داخل نظام تربیت مدیر؟ دقت بکنید، هر آدمی که تو حوزه تشکیلات داره رفتار میکنه، زیست میکنه، داره عملیات تشکیلاتی انجام میده، نمیتونه خودش رو از سه تا ساحت جدا بکنه. اولین ساحت مسئله چیه؟ بگی رفاقت. دو، مسئله ازدواج یا خانواده، حالا طبیعتا اونا که ازدواج. مسئله بعدی هم که گفته شد بگی
تشکیلات.
اینو خب خیلی ها میدونه. میگیم هر آدمی نمیتونه بگه من با اینها تعامل ندارم. خب یعنی بالاخره یا بعدن میخواد دوچار بشه، یا الان که داره تو فضای تشکیلاته، یا رفاقت اینا، یعنی کسی نمیتونه خودش رو جدا بکنه از این فضاها. دقیقه اینو همه میدونیم. چرا تشکیلات اینقدر اهمیت داره؟ به خاطر یه نکته ریزیه که بعضی وقتا ازش غافل میشه. میگن اگر انسان ها 70% با هم اشتراک داشته باشن، یه سری مشترکاتی با هم دیگه داشته باشن، معمولا میتونن رفیقهای خوبی برای هم باشن. یعنی چی؟ یعنی اشتراکاتی که با هم دیگه دارن تو چه حوزه‌ای جا میشه؟ ممکنه این مثلا تو علایق باشه، تو سلیقه ها باشه، این از یه سری فیلم ها خوشش میاد، اینم از یه سری از فیلم، این از یه سری خطوط قرمز داره گوشی تو جیبت باشه، این از یه سری مثلا دارم میگم ورزش ها خوشش میاد، اینم طبیعتا از یه سری از ورزش ها، یه سری اشتراکاتی با هم دارن، این یه سری خطوط قرمز داره، اینم یه سری خطوط قرمز، اشتراکاتشون با هم دیگه زیاد باشه. میگن اگر این اشتراک‌ها از یه حدی بگذره، نگاه بکن اینا مفاهیم کم کیفی هن، اینا عدد که وقتی بهش میدیم مفاهیم چی میشه؟ کمی. عدد داره قرار میگیره، طبیعتا تبدیل مفاهیم کیفی به کمی کار سختی، یعنی هر کسی نمیتونه این کارو انجام بده و نسبی هم هست همیشه. یعنی رفاقت رو میخوان مثال بزنن، میگن من با آقا خیلی رفیقیم، یا نه رفاقتی ما هم دیگه نده، نمیتونه بگیم ما 10 تا دونه رفیقیم مثلا 20 تا دونه با هم دیگه رفیق نیستیم، اما حالا حدودی نسبی بخوایم صحبت بکنیم، میگن اگر اشتراکات اینا از نصف بیشتر بود، با هم دیگه نقاط اشتراک زیادی تو زندگی داشتن، معمولا میتونن رفیقهای خوبی برای هم باشن. به همه رفیقهای دور و برتون نگاه بکنید، رفیقهایی که تو زندگی دارید معمولا شما اشتراکات زیادی دارید، مثلا از یه بچه محلی، یا بچه فامیلتونه، یا توی دانشگاهی، هر چقدر این اشتراکاتتون بیشتر میشه رفاقتتون هم طبیعتا بیشتر میشه، هر چقدر این اشتراکات کمتر میشه طبیعتا رفاقت هم کمتر. یعنی تو مرور میکنه تو ذهنش، میگه ما تو دبیرستان با فلانی اصلا یه اکیپی بودیم، میزدیم، میکشتیم، میخندیدیم، شوخی فلان اینها، الان بهش میگی بعد از ترم 2، ترم 3، ترم 4 هنوزم اون رفاقت رو داری؟ خیلی از اوقات میگه آجا خیلی کمتر شده مثلا، یا نه هنوز داریم. این ما به ازای اون اشتراکات، چرا؟ چون روز داخل یه کلاس قرار داشتیم، توی مدرسه قرار، این اشتراکات کنارم زیاد بود. دقت. پس این مسئله اشتراک. میرسه به مرحله ازدواج که میخواد بگه دو نفر میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن. خب دقت. میگه این مسئله چی میشه؟ میرسه به 90%. بگید تفاوت. تفاوت وت فهم تفاهم نه یعنی چی؟ یعنی میگه شما یه آقا پسری رو تصور بکن در عالم خارج، یه دختر خانومی کلا، اینها از لحاظ همه چیز بگم چی میگن با هم دیگه متفاوتن، از روحیات، سلیقه، مثلا دارم میگم این اصلا یه سری رنگ های صورتی و یاسی و نمیدونم اینها علاقه داره، آفرین، طبیعتا همش میشه اختلاف دیگه. پس حاج آقا این 10% کجاست؟ کجاش مشترکه؟ آفرین. اینا یه بگیم خطوط قرمز یه هدفی دارن با هم دیگه. میخوان به چی برسن؟ بگی. به اون چی میگن؟ آرامشه. داخل اون مسئله ازدواجه. اونجا فقط داخل اشتراک با هم دیگه دارن. چرا تشکیلات انقدر مهمه؟ داخل تشکیلات این نسبت چی میشه؟ میگیم 50 یعنی چی؟ یعنی ما خیلی از اوقات با آدمایی داریم تو تشکیلات کار میکنیم، کنار هم دیگه داریم تعامل تشکیلاتی انجام میدیم تو فضای پایگامون که اصلاً با هم دیگه اشتراکی ممکنه نداشت، ولی مجبوریم به خاطر یه هدف مشترک کنار هم کار بکنیم. مثل خیلی از نیروهایی که دارید با هم صحبت میکنید بارها، میگه فلانی رو من ولد نیستم باش تعامل بکنم، مسئول بالا سری من حرف من رو نمیفهمه، مسئول پایین تری من بچه خوبیه یا بچه ازبالایی فلان اینا، ولی حرف من رو گوش نمیده، چی کار بکنم؟ حذفش بکنم آج آقا؟ بذارمش کنار؟ چی کار باید بکنیم با اینها؟ میگه تشکیلات باز اتفاقا در مقابلش یه سری آدم ها هستن، آقا رفیقیم بچه ازبالایی فلان فلان فلان، چند تا ویژگی میذاره پشتش، میگه آقا هیچ مشکلی ما با هم دیگه ندید داریم کار میکنیم. بزرگترین تربیت تشکیلات اینه که آدم ها رو برای هدف مشترک کنار هم دیگه جمع نگر میده. یعنی اینها ما تمرین میکنیم یه نفر که اصلا قبول نداریم، یه نفر باهاش اصلا ممکن چالش داشته باشیم، به خاطر دید بزرگ، دید کلانی که داریم باهاش کار بکنیم، به یک هدف مشترکی برسیم. اینه یکی از کار کرده اصلی تشکیلات که ما ازش غافلیم. نگاه چرا؟ به خاطر همین شما هر ویژگی که روحیه تشکیلاتی ما رو قوی تر بکنه، ما رو تو فضای خانواده هم قوی تر میکنه. هر ویژگی که تشکیلاتی ما رو افزایش بده، ما رو تو فضای رفاقت هم قوی تر میکنه. و بالعکسش آدم هایی که تو فضای جامعه بلد نیستن تشکیلاتی عمل بکنن، تشکیلاتی زندگی بکنن، تشکیلاتی رفتار بکنن، میبینید رفیق های بگم اونطوری هم نمیتونن جذاب باشن و با هزار تا آدم مثلا رفاقت بکنن، علاوه تشکیلاتی درستا یا مثلا داخل فضای خانواده. هر نقطه‌ای، پس این مثال رو خیلی از اوقات با خودتون مرور بکنید، هر نقطه‌ای که باعث تقویت شما تو فضای تشکیلات میشه، همون نقطه میتونه موجب تقویت شما تو فضای رفاقت یا تو فضای خانواده‌تون ان شاء الله بشه. حله؟
الله ماشاءالله. من
میگم واسه
تشکیلات مثلا میگم لازمه ها میان میگن، حالا خیلی ها اومدن گفتم مثلا خود شاید باقیره خیلی بود آقا مثلا نیروی که نماش اول وقت نباشه خیلی لازمه های میان واسه ما میذارن، این چی؟ اینجا کجا جا میشه اینا؟
یعنی چی؟
خب ببینید شما گفتید توی بحث تشکیلات اینی که 50-50 باید باشه،
نگفتیم 50-50 باید باشه، میگیم 50-50 هست. نه نه هست. یعنی شما با خیلی از آدمایی که دارید تو فضای تشکیلات زندگی میکنید، کار میکنید، داخل پایگاه وزیرتون، همه رو 100% قبول داری؟ اختلاف نظر ندارید؟ این اگر نداری که خدا خیلی بهتون دوستتون داشته. اصلا تشکیل خیلی از چالش های ذهنیش به خاطر آدم هاشه. کمتر بیشتره.
100-0.
خب دیگه حله؟
الله.
خیلی یه سوال دیگه بفهم. گوش بدی. قطعا میتونه.
اونم میدونه حتی میدونه تصمیم مثبت بذاره. نظر سنجی هم که میکنی اینه کسی که تشکیلات خوبه همون بعد تو خانواده بده.
بلد نبوده تشکیلاتی زندگی بکنه. دقت بکن.
تشکیلات به شدت موفق اصلا نباشه کار تشکیلات
نداریم اصلا هم چدن. میگیم این آدم تشکیلاتی خوبی هم نیست. میگیم نیست دیگه. گوش بدی. داریم هزار تا معیار میگیم. یکی از ویژگی وقتی تشکیلات اینه میگیم آقا زندگی این آدم از کارش جدا نیست. بعید میدونم تو موضوعات اخلاق تشکیلاتی برسیم بهش. خب یکی از اصلی ترین عوامل میگیم آقا این آدمو شما اونسی چی میگن تفکیکش بکنی از اجزا متفاوت کشید بیرون، آقا میگه تشکیلاتی فوق العاده عملیاتی پابکار حزب الله فول، تو خانواده چی؟ نه بابا درو داغون اصلا داغون نمیشه روش حساب بکنی. میگه این آدم همون تشکیلاتش هم تو سرش بخور، این آدم یه ذره رو رفاقتش نمیشه حساب کرد، هیئت داری میکنه برات اصلا دست گل فوق العاده در میاره، اما رفاقت چی؟ نه یه رفیق نداره پشت سرش درست حرف بزن، معلومه که مشکل داشته دیگه. ما داریم میگیم پس این آدم تشکیلات رو هم خوب نفهمید.
چی
چرا اینقدر حساسیت داریم رو مباحث تشکیلات؟ چرا اینقدر جزء به جزءش داریم میکنیم؟ چرا اینقدر داریم ریز موضوع میگیم؟ میگیم اون تشکیلاتی درست میشه. حضرت آقا در مورد امیرالمومنین چی میگه؟ میگه بسیج یعنی علی ابن ابی طالب که همه وجودش وقف اسلام بود. علی ابن ابی طالب خانه‌داری بلد نبود؟ علی ابن ابی طالب تعامل با فرزند بلد نبود؟ همش ببینیم دیگه. میگیم اینطوری اگر شو تشکیلاتی درسته، ما این چالش رو داریم. مثلا مخصوصا تو بسیج محلات، حالا دانشجویی هم به مرور داره بهش اضافه میشه، مثلا خانواده اینجوری میکنه، میگه بچه‌م من دوست ندارم بره تو فضای تشکیلات، میگه تو فضای پایگاه بسیج کانون. میگه چرا؟ میگه خب من بچه‌م اونقدی هم درس خون نبود آج آقا، ولی حداقل مثلا نمرش 12 13 میشد، قبول میشد. از وقتی رفته تو این کارا و فلان و اینها این بچه داره همش میفته. یه نونی برای خونه بعضی وقتا میگیره. الان بهش میگیم بابا جان نون نداریم، برو نون بگیر فلان اینا، میگه شما نمیفهمید او کار انقلاب اسلامی زمینا. بعد میگه فلان کارو انجام بده، میگه که آقا شما اصلا متوجه نمیشید فلان کار اینها، گوشی تو بذار تو جیبه. بگید که چی داریم در موردش صحبت میکنیم دونه بدونه. میگیم این ویژگی هایی که الان میخوایم صحبت بکنیم و شما تو تشکیلات ایجاد بکنید، آدم ها تشکیلاتی تراز بار میاد، تشکیلاتی که دیگه خانواده میفهمن، تشکیلاتی که رفاقت میفهمن، اون وقت دیگه برای تشکیلات وقت نمیذارن، برای خانوادهشون وقت نذارن. اینا رو همه رو با هم دیگه میبینیم. یکی از ویژگی آدم تشکیلاتی میگیم اینه که حالا اگر رسیدیم بگیم، اگر نه بگید بعدا توضیح بدیم، بگید اینو چی بود گفتید بین دو کلاس هر کی دوست داشت، که میگیم آقا زندگی افراد تشکیلاتی از کارشان جدا نیست. این یعنی چی؟
لازمه اثرگذار مثبت همین ویژگیاست که
میگید. یه بخشیش، یه بخشیش هم مبتنی بر رفتاره.
تشکیلات یعنی هم میتونه مخرب باشه، هم میتونه فایده.
100% 100%
نه
نه دوتاشه. شما تشکیلات انقدر میتونه مثبت باشه مثل جمهوری اسلامی. دقت بکنید، تا حالا فکر کردید انقلاب اسلامی چطور به نتیجه رسید؟ چون مقدمه بحثمون خوبه اتفاقا. نگاه، میگه انقلاب اسلامی شما سرحلقه‌هاشو که بررسی میکنید، میگن کل سرحلقه‌های جمهوری اسلامی حدوداً کمتر از 500 تا بود. یعنی چی؟ یعنی آدم‌های اثرگذاری که تو کل کشور وجود داشتن. مثلا از امثال شهید مطهری و شهید بشه اینا بگیر، تا مثلا یه روحانی داخل یه روستای مثلا دور افتاده، تا یک مثلا مدیر مثلا کت خدای ریش سفیدی که داخل یه شهرستانی مثلا قوی بوده داشته کار میکرده، مجموعش 500 تا نیست. نگاه، من بارها دارم میگم این اتفاق تشکیلات خیلی میتونه 100 برابر. نگاه، وقتی شما تشکیلات شدید مثل همین دوره دیگه، حسین یکتا خیلی از جا کاراشو ول میکنه بالا میشه میاد تو دوره. وقتی تشکیلات میشه این کارو میکنه. شما زنگ بزن میگه آقا ما یه من 5 تا مدیر نمیدونم این همه آدم مثلا با هم دیگه جمع شدیم، این همه جمعیت مهم و فلان و اینها، خب میگه نه اینجا میارزه، من کار دیگه تعطیل بکنم به اینجا برسم. چرا؟ چون تشکیلاته. میگه اثرگذاری این خیلی بیشتر.
500 تا تشکیلات بوده؟
چی؟
500 تا میگه
آدم
500
نفر. نه نه نه، کجا؟ تو مسئله انقلاب اسلامی اینجا. انقلاب اسلامی 500 تا آدمی بودن که تاثیرگذار بودن تو فضای کشور. سرحلقه‌ای بودن که وضعیت ما متصل بودن تو نقطه نقطه های کشور، اعلامیه و فلان و اون داستان های انقلاب. یه اون 500 تا میتونن یه حرکت عظیمی انجام بدن. مثل شماها دیگه. یعنی الان نگاه، ما از جمعه مثلا دارم میگم، ما دوره پارسال صراط نور که ما بودیم مثلا با دانشگاهی که ارتباط داشتیم و اینها، تصور خیلی از جاها مثلا یه عددی بود تو حدود مثلا فکر بکنید مثلا عددش دقیق نیست، حدود 10,000 نفر میرن راهیان. بعد از دوره صراط نور، این دوره مثلا دارم میگم، تعداد حاضرینش رفت بالای 30,000 تا، 3 برابر شد به همین راحتی. چرا؟ چون رو آدمای درستی سرمایه گذاری شده بود. دقت بکنید،
خود این افراد برن گزینشون کنن،
قراره که همینجوری باشه دیگه. اینا قراره دونه به دونه شما این همه استاد و کلاس و برنامه و اینا، قراره که 4 نفر سرریزش بیشتر بیاد تو ورود راهیان نور دیگه. بلدن چجوری جذب بکنن نیرو رو.
دوره افزایش پیدا
میکنه. این چه جوری؟ کدوم دوره افزایش پیدا میکنه؟
الان شما گفتید این دوره
سرا دوره سرا نگفتید.
راهیان نور کل کشور.
واسه بچه ها خسته
خیلی. آره مشخص. خیلی خوب، یه صلوات بفرستید. صل علی محمد
آل
محمد
و
اجل. خیلی خوب بود دیگه. اگه جای دیگه بودن که خوابیده بودن تا حالا. اولین مسئله. خیلی خوب. دقت بکنی در مورد ویژگی‌های محیطی میگیم حضرت امام یه جمله‌ای دارن در مورد جنگ، میفرمایند که جبهه کارخانه انسان سازی. خب چه اتفاقی میفته که داخل کارخانه که این اتفاق میگیم داخل دفاع مقدس افتاد؟ آدم تربیت شد، اصطلاحاً انسان ساخته شد. میگیم چه مسائلی اتفاق افتاد تو فضای جنگ؟ حالا میگیم اینها اون مسائل اون ویژگی‌های محیطی تبدیل به علم میخواد بشه، بیایم داخل فضای تشکیلات خودمون پیادش بکنیم. دقت بکنی من چی کار بکنم داخل فضای تشکیلاتم، کف دانشگاه، اگر داخل فضای پایگاه بسیج محلات مثلا دستمه، کانون دستمه، یه جایی که من میتونم رو دیگران اثر گذار باشم، چی کار بکنم بتونم محیط رو تحت تأثیر قرار بدم؟ دقت بکنی بهترین کار عالم جمله حضرت آقاست، میگه آقا تربیت ما به ازای افراد نیست، ما به ازای محیطه. یعنی چی؟ یعنی شما آقا بچه های یه خانواده رو دونه به دونه هی بگیر بیار بیرون، تربیتشون بکن، این کار انجام بده، این کار انجام نده، فلان کار فلان کار، هی بگو این اتفاقات. میگه ما تا اون موقعی که محیط خانواده درست نشه، اتمسفر حاکم به اون خانواده درست نشه، اثرگذاری شما اونقدی که باید شاید نیست. تو فضای دانشگاه دقیقا همین، شما تا موقعی که فضا رو، اتمسفر محیطی حاکم به اون فضا رو نتونید تغییر بدید، عوض بکنید، نمیتونید اثرگذاری خاص داشته باشید. من تشکیلاتم هیچ رنگ و بوی انقلاب اسلامی نداره، معلومه که آدم انقلابی هم بار نمیاد ازش. من داخل محیطی که دارم دوره هم دیگه کار میکنیم، داخل فضای تعاملیمون با هم دیگه، هیچ اثرگذاری خاصی ندارم. طبیعیه که نتونم اثرگذاری خاص داخل آدمهایی که بگیم مثلا به مبانی ما نزدیک هم نیستن داشته باشم. چرا؟ چون اصلا محیط رو آماده نکرد. تا موقعی هم که محیط درست نشه، هیچ وقت آدمها جذب نمیشه. تا موقعی که محیط نشه، اون جذب حقیقی اتفاق نمیفته. این مسئله خیلی مهمه. تو مسئله دانشگاه جنگ میگیم یه سری ویژگی ها داخل جنگ بود، یه سری شرایط داخل جنگ بود که اون ویژگی ها و شرایط خود به خود موجب تربیت آدم ها میشد. اون محیط باعث میشد یه سری آدم ها بیان داخل جنگ، رنگ و بوی انقلابی شاید نداشتن ولی تأثیر گرفت. یکی از حالا مثلا دارم میگم آیه، یکی از راویا داشت برای ما تعریف میکرد، حالا نمیدونم براتون گفتن یا نه، یکی از داستانها این بود، میگفت که ما رفتیم داخل جنگ، ما 3 بودیم از این لاترین آدمهای جبهه و جنگ. یعنی اصلا ما هیچ رنگ و بوی جنگ و ازبولایی و فلان و اینا تو فضای تشکیلات هم شاید خیلی ببینید. خب میگه ما رفتیم اونجا و داخل فضای اونجا، بعد با بچه هایی که دور هم دیگه بودیم، هر شب پتک میزدیم به این انبار پشتیبانی، کمپوت و کنسرو و فلان و میگفت توی جمع 400-500 نفره ما 3 اینجوری بود، 3 یا 4 حالا عددش من یادم نمیاد، 3 یا 4 اسمشون هم میدونید. میگفت ما هر روز میرفتیم یه انباری هم برای خودمون یه گوشه‌ای درست کرده بودیم که از همه چیز همیشه داشته باشی، که وقت انبار شخصی خودمون که جدا درست کردیم کم بوده. یه روز رسید به جای دیدیم با ما دیگه انبار خودمون اصلا جا بگی نداره. خب بعد الان شاید بیاد ایشونا، من بخاطر این اسمشو نمیگم، این من خدا چون میگم من خودم انجام دادم. خب یعنی بیاد حالا شاید بهتون گفتیم. بعد میگفت که ما این چند روز گذشت و یه روز واقعا انبار خودمون دیدیم هیچ چی دیگه جا نیست، هیچ چی، یعنی نه کمپوت جا داره نه کنسرو جا داره، حالا چند تایی که دپو میکردن برای خودشون. میگه آقا با هم دیگه رفاقت چشامون هم سیر نمیشد، بعد با هم دیگه قرار گذاشتیم آقا بینی و بینلو امروز دیگه نریم مثلا چیزی برداریم دیگه، فلان پره دیگه. خب ما همین الان اگه ببندن همه چیز رو، ما تا 1-2 دیگه میکشیم، خب دیگه حداقل ولش بکن. میگه باش آقا ما قرار گذاشتیم نریم. میگه یه روز نرفتیم، فردا مثلا 1-2 استفاده کردیم و اینها. پس فردا که رفتیم اونجا یه پیرمردی بود مسئول انبار پشتیبانی و اینها، تا یکی از ما رو دید گفت بیا گفتم اینا، گفت که دیروز نیومدید. بعد گفتیم که کجا چی فلان اینها، گفت که شما مگه چیزی نمیبردید برای مثلا لازم داشتید و فلان و اینها. میگم ما خیلی فهمیدیم که بابا این عجب هفخطی و اینها، برو خودمون نمیبردیم و گفتم من براتون گذاشته بودم اینجا، بابا میخواهید بردارید اینها، بیاد بردارید. مثلا من تو محاسبات منم داره اشتباه میشه، من همیشه داشتم شما رو دیگه حساب کتاب میکردم. بعد میگفت ما این پیرمرد، حالا اصلا این بنده خدا میگم، میگم من نمیدونم میدونست یا نمیدونست، یه درسی به ما داد یه جوری با همین رفتارها آدم ما رو تربیت کرد. یعنی میگم ما تا آخر جنگ دیگه حساب کار دستمون بود. میگفت یک بار ما دیگه سمت این جور جاها نرفتیم. خب دقت بکنید. آره الان یکی از راویه مطرحه، حالا اگر بشه بیاد خیلی آدم پر انرژی با صفحا. دقت بکن هنوزم لاتیشو داره ها، یعنی ادبیات بهش. حالا با هم صحبت حالا چی؟ نه حالا چون خیلی از اوقات زفت میشه و این ور اون ور اینها میگم اسم. اگه خواستید بعدش بهت میگم، خودشون همه جا میگه، از من خیلی بدتر توضیح میده، من تازه خیلی احترام نگه داشت. دقت بکنید، میخوام بگیم چرا خیلی از اوقات تو اتمسفرها، تو محیطها، تو گروهها آدم تربیت میشه، ولی من و شما این هنره رو نداریم. چه اتفاقاتی تو فضای جنگ میافتاد و اون مسائله رو اگه بخوایم تو فضای کف دانشگاه پیادهش بکنیم. خب اولین مسئله داخل فضای دانشگاه جنگ میگوی کار دقیق بود. اولین ویژگی دفاع مقدس، اولین ویژگی جنگ که موجب میشد آدم ها تربیت بشن این بود که کارها رو دقیق انجام میدادن نیروها. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر قرار بود فلان نامه تا فلان موقع برسه حتما تا اون موقع میرسید. طرف دوره برگزار کرده، قرارداد فاکتورش واسه ناحیه بفرسته، آقا چی شد؟ تو پول گرفتی؟ تو چه کار؟ ما بنا به اعتماد فلان کارو برات انجام دادی. رفته که رفته، بعد میگه چرا ناحیه رو ما اعتماد نمیکنه؟ تو فضای دانشگاه کار رو انجام نمیده، معاون فرهنگی فلان کار اینها معلوم نیست چی به چی. تو فضای تعاملات با خانواده این کار رو انجام بدید. من نگاه دقت اعتبار برای آدم میاره. ساعت قبلی در مورد اعتبار احتمالاً صحبت کردی تا حدودی یکم. نگاه دقت موجب میشه دیگران یه حساب دیگه ای رو ما داشته باشن. خب وقتی دقیق شما صحبت بکنید، دقیق بشنوید، خیلی از اوقات آدم طرف مقابل حساب کار دستش میاد. یکی از نکات برجسته مدیر دقت زیادی، سرش کلا نمیره. نگاه وقتی میگیم کارها دقیق بود، یعنی تو دفاع مقدس این سیبله، خب سر طرف دشمن رو تصور بکنید، مثلا دارم میگم این چشم و دماغ و دهن رو تو این محدوده تصور بکنید. خب اینجا اگر تیر بخوره آسیب میبینه، یه وجب نمیشه این ورتر باشه هیچ اثری نداره. دقت بکنید، میگه من یه متر این ورتر زدم به درد نمیخوره. دو ماراتون 100 متر دو میدان اونایی که کار میکنن تو المپیک، خب گوش بده، خب داخل المپیک دو 100 متر پرطرفدارترین و پربیننده ترین ورزش جهان تو المپیک، یعنی تو المپیک. خب حدوداً حالا عددا رو نگاه بکن، ایشون ظاهرا عددش دقیق از ایشون بپرسید. نه میگم ایشون میدونن، از ایشون بپرسید. حالا اون چیزی که تو ذهن منه، مثلا نگاه میکنید نفر اولی که نفر اول حدوداً مثلا 9.1 ثانیه است، اونی که اول میشه تو 200 متر، مثلا اون کسی که دهم میشه مثلا 9.99 ثانیه است. اختلافشون چقدره؟ 1 ثانیه نیست هنوز اختلافشون، ولی این آدمه میشه نفر اول جهان. این آدم میگه ای بابا مسخره کردی، 4 سال بودجه خرج تو شد، فلان شد، اینها. ممکن ازش تشکر هم بابا 1 ثانیه دیر رسیده، میگه به در نمیخوره. تو کارهای تشکیلات ما چقدر دقت حرف اول رو میزنیم؟ یعنی ما چقدر موقعی که میخوایم کار انجام، این هیچ هایی که میگید یکم شرمنده بشید و همین راحتی میخندید و میگید هیچ ها. دقت بکنی؟ پس این دقته عملیات راهیانور برگزار میکنه، میبره اونجا، میگه ما حالا خیلی از وقت اگر رسیدیم خیلی تو تحریزی ها کمک میکنیم، با بچه ها میشینیم صحبت میکنیم، ریز به ریز کارها رو میبندیم. آخرش من معمولا میپرسم میگم چند درصد اون چیزهایی که ریخته بودید محقق شد؟ مثلا میگه 20 درصد. میگه 30 درصد فوق‌العاده است ها، خب داخل خیلی از بعضی از دانشگاه. و بعدش بعد میگم آقا چرا این اتفاقات افتاد؟ یعنی اصلا شما هیچ دقتی تو این کاره نیست. معلومه که طرف مقابل شما جذب راه یا نور نمیشه، به شهدا دلبسته نمیشه. نگاه بزرگترین شاخصه جنگ کیه؟ شهیدان دیگه. ولی ما 1000 تا جنگ داخل تاریخ ایران داریم، داشتیم یا نداشتیم؟ کجان؟ دقت بکنی چرا این شهدا اینقدر آدم های خاصی هن؟ چرا اینقدر ویژگی های منحصر به فرد دارن؟ چرا اینقدر اثرگذاری هاشون خیلی زیاده؟ به خاطر اینکه آدم های خاصی بودن. اگر اردوی راهیان نور شما برگزار کردی، دقت، اردوی راهیان نور برگزار کردی، من به دانشجو گفتم آقا از اردوی دانشجو فلان دانشگاه فلان استان چی یادته؟ چون غذاهاشون خوب بود دیگه. آقا روایتگری حسین یکتا تو شلنچه هم خوب بود. بعد میگم خوب دیگه، بعد میگه که اتوبوسش هم، راستش رو بخوام بگیم دروغ آدم نباید بگه، اتوبوسشون هم خوب بود. بعد میگم دیگه، میگه میان، بعد میگه، بعد میگم، بعد میگه چی منظورت آقا؟ میگم کادر، تیمی که اجرا کرد چی؟ آها اینام بودن، مثلا بچهای خوبی بودن فلان. دقت بکن، هیچی از من و شما یادش نیست. این معلومه من و شما موفق نتونستیم کار رو نشون بدیم. دقت بکنی، چرا خاموش؟ اگه درست رفتار بگیم همه متوجه اون رفتار شما میشن. اتفاق ما که نمیخوام بگیم ریا بکن، کار رو متوجه میشه.
افراد تاثیر داشته باشن تو مخاطب، یعنی اینجا بیان گزارش بدن.
ما گفتیم گزارش بدن،
نه اینکه شما از طرف بودی که همه چی خوب بود ولی مثلا میگی کار چجور بود،
یعنی چی یادآوری بشه؟ من اصلا به اون چی کار دارم؟ من به اون که یادآوری نمی کنم، میگم کادر ضعیف بوده. نگاه، به خاطر این که نشون میده اون کادر چقدر اثرگذار بوده تو جزئیات اردو. نگاه، طرف هیچ شاخصه ای ندیده. یعنی شما داخل اردوی راهیان نور میتونید دغدغه ذهنی آدم ها رو برطرف بکنید یا نه؟ میتونید جوری برنامه ریزی بکنید آدم ها کمتر خسته بشن یا نه؟ میتونید یه جوری برنامه ریزی بکنید کمترین ناهماهنگی پیش بیاد یا نه؟ اگر یه وقت مشکلی پیش اومد، من و شما میتونیم خوب اقناع بکنیم علت این مشکل چی بوده یا نه؟ بگی بارها تو اردوی راهیان نور ناهماهنگی پیش میاد، الا ماشاءالله، الا ماشاءالله، منطقه نامشخصه، وسیله نقلیه دست شما نیست، شهر شما نیست، هزار تا اتفاق میفته. چی باعث میشه که اردو به هم نپاشه، تنش اردو کم بشه؟ اقناسازی کادر، توانمندی مدیریتی، اینها باعث میشه که طرف حس بکنه آقا من برای اینها مهمم، برام توضیح دادن. همه بچه ها الا اولاب و ده تا روایتگری حسین یکتا تو شلمچه شنیدن، چرا ما شلمچه نمیریم؟ قرار بوده بریم، ما اصلا به خاطر این اومدیم فلان فلان فلان. آقا من کادر یک دو سه، آقا اسخای میکنیم نشده، ما همه تلاشمون رو کردیم، اسکان جان نداد، فلان کار نشد، فلان کار نشد. اونم نیرو هم متوجه قضیه میشه، شما یه جور دیگه میتونید، آقا نمیبریم، تموم شد، اصلا نمیریم، من دلیلی ندارم برای شما جواب بدم. میتونی اتوبوس بگیری برگردی بری شهرتون، میشه یا نمیشه؟
میشه.
اثر داره یا نداره؟ آفرین. حله؟
الله.
خیلی. بگی یه سوال میبر بود بچه ها.
مثلا کسی که
بلند
کار وقتی انجام میشه، نگاه کلی ها به کار، به خود کار انتقادی نداره. وقتی یه کاری درست انجام میشه، خب طبیعتا معلومه که کار کار درستی انجام میده.
آفرین. درست؟ آره، دقیقا. خب دومین مسئله، دومین ویژگی دفاع مقدس که آدم تربیت میکنه، کار سخت و دشوار بود. کار سخت و دشوار بود. دقت بکنید، معمولا سختی ها، دشواری ها، کارهایی که یکمی سخت‌تر از کارهای معمولی هستن موجب تربیت انسان میشه. دقت بکنید، وقتی که سختی اتفاق میفته معمولا آدم مجبور از حد اکثر توانش استفاده بکنه. دقت، موقعی که سختی اتفاق بیفته معمولا موجب خلاقیت میشه. شما شاید بارها داستان موشکی شدن جمهوری اسلامی رو شنیده باشید توسط شهید، شنیدید دیگه؟ نگاه بکنید، نه نه یه بخش دیگرش، نگاه شهید تهرانی مقدم خاطراتشو ببینید، داستان موشکی شدن ایران، اگر خواستید مفصل هم مستند هم ساختن فکر میکنن، خب داستان موشکی شدن ایران یه مستند هم فکر کنم ساختن در موردش. بعد ایشون میگه که ما اولی که میخواستیم تو فضای موشک سازی و اینها وارد بشیم، ایشالله که میشناسید ایشون رو، پدره خب الحمدلله خیلی دقیق و داشتید حساس گوش میکردید، گفتم دیگه نکنه اینم نمیشناسید. بعضی ها رو ما نام میبریم آخه میگن خیلی آشنا بود، این کی بود مثلا؟ من میگم حسن باقری مثلا فلان اینها مثلا. حالا بگذاریم، شهید تهرانی مقدم میگه که ما اول جنگ موشک نداشتیم، طبیعتا می‌خواستیم شلیک بکنیم فلان این پرتاب‌ها این فضاها، ما 6 تا 6 تا 6 تا 6 تا دونه می‌خریدیم از کجا؟ آفرین، از لیبی. میگه از لیبی ما می‌خریدیم، بعد انقدر گرون بود. اینجا نگاه بکنی، میگه انقدر گرون بود که ما هر چقدر درخواست دادیم یه دونه از این موشک‌ها رو به ما بدید که ما رو اینها کار بکنیم، قبول نکرد. خوب بعد ما روال رو داره توضیح میده، بعد انقدر درخواست دادیم، انقدر نامه‌نگاری قبول کردن تو یکی از این معمول شیشتایی، میگه اتیشون حق میده ها به اونها، میگه انقدر هزینه هاش بالا بود، انقدر که گران قیمت بودن، واقعا صرفه نداشت حتی یه دونش رو هم به ما بدن ما بخویم روش کار بکنیم. چرا؟ چون ما یه سری جوان بودیم دیگه، هنوز اونقدی که ساختار و چارچوب و اینها نداشتیم بگیم آقا آزمایشگاه داشتیم فلان اینها. بعد میگفت که من به بچه ها گفتم، به مثلا صحبت هایی که کردیم اینا، یه دونه رو ما تونستیم به هر ضرب و زوری بود تحویل بگیریم و بیام روش کار بکنیم. بعد میگه حالا فعل و انفعالاتی اتفاق افتاد با سختی ها، با استرس ها، با کارهایی که بود، ما تونستیم مثلا یه کاری رو انجام بدیم، اومدیم اولین موشک طراحی کردیم و اولین مثلا چیز گذاشتیم داخل لانچر پرتاب موشک کنار خودمون، آقا همه وایسادن که افتتاح بشه اینها، این پرتاب شد. کجا افتاد؟ همین آفرین، همون جلوی خودشون، آه همه ترس و استرس و فرار و حالا آسیب و اینا، تا مثلا یه اتفاق دیگه افتاد، دوباره بازیابی، مثلا بگیم دفعه بعدی دهمتون مرتبه، دفعه بعدی فلان، تا تونست حالا اون بگیم نقص و رفع و رجوع شده، ما الحمدلله آخر جنگ دیگه بهره برداری هم از مثلا بگیم تولیدات خودمون داشتیم. خب تا اتفاقات مثبت یا قابل توجهی که افتاد. دقت بکنید خیلی از اوقات تو فضای تشکیلات ها این سختی و دشواری آدم تربیت میکنه اتفاقا. من چی کار بونه؟ نه ممکنه ما خودمون سختش بکنی، ما میگیم کار سخته، طرف میگه آقا برگزاری دوره سخته، برگزاری نمیدونم همایش سخته، آدم جذب تشکیلات کردن خیلی سخته، اتفاقا میگیم سخت بودنه موجب تربیتت میشه. خیلی راحت شما نمیومدید داخل این اردو، داخل این دوره که داره برگزار میشه واقعا نمیومدید. آقا شما روز قبلش میگفتید آقا من مریضم، من یه بیماری سفت گرفتم، سخت فلان، اصلا نمیتونم، توانایی وجودش ندارم، آقا شاید مسئول ناحیه ناراحت میشد فلان، اتفاقات دیگه، قبول؟ آیا واقعا کسی میتونه دست شما رو گیره به زور برداره بیاره؟ خیلی از اوقات اتفاقاتی که میفته، سختی ها اینها، موجب میشه آدم میتونه یه کارهایی انجام بده که در زمان راحتی اون کارها امکان پذیر نیست. مثالش بارها اینطوریه، نگاه تو فضای تربیت فرزند که صحبت میکنن، ما تو فضای تربیت مدیر یه نکته رو میگیم، ربط حالا به فضای دانشگاه جنگم داره، میگیم یه بخشی از این فضای تربیت مدیر ما بخوایم یا نخوایم تو فضای خانواده باید شکل میگرفته. دقت، ما میگیم مثلا یه دایره تربیتی مثلا فرزند رو تصور بکنید، مثلا مادر پدر که میخوان یه بچه تربیت بکنن، شما که میخواد خواهر کوچیکتر برادر بزرگترتون مثلا تربیت بکنید تو وضع خانواده، حالا اگر بی تربیتش نکنید نمیخواد تربیت درستی روش داشته باشید. خب دقت، مثلا میگن آقا ما میخواییم بچه صادق بشه، دروغگو نشه، دزد نشه، ادب داشته باشه، هزار تا ویژگی دیگه براش هم میگن، این کارو انجام بده، این کارو انجام نده، تا این بچه انشالله بتونه بچه خوبی بشه، اصطلاحا تربیت بشه. چقدر خانواده ها وقت میذارن برای اینکه بچه ما مدیر بشه؟ لحاظ شخصیتی بگید چقدر اگه کمه که باز خوبه. خوب؟ احسن، در صورتی که پدر و مادر وقت برای اون فرزنده بذاره، یعنی بگید بچه من فقط نمیخواد یه آدم خوب بشه، میخواد مدیریت هم یاد بگیره. نگاه، مثلا مثال بارزش شاید خیلی از اوقات دیده باشه، مثلا بچه کوچیک خیلی از اوقات صحنه شاید براتون آشنا باشه، بچه کوچیک رو مثلا میبینه مادرش داره سالاد درست میکنه، خب چاقو گرفته داره مثلا کاهو خرد میکنه، خیار خرد میکنه، گوجه خرد میکنه، فلان اتفاقات. بعد این کاری که اول خیلی از اوقات انجام میدیم بچه چی کار بکنه؟ آفرین، یه چاقو برمیداره، اینم مثلا کنار مامانش اگه میتونه کمکی بکنه، اولین کاری که این مادر انجام میده خیلی از اوقات چیه؟ آفرین، چاقو رو سری میگیره. نگاه، ما یه بحث تربیت داریم، میگه تربیت خودآگاه، تربیت ناخودآگاه. خب میگه ناخودآگاه اینجور کارها یا شبیه این به بچه تو ناخودآگاه ذهنیش میاره که شما هر وقت خواستی به یه هدفی برسی، اگر قرار بود یک مانعی که برات بیفته جلوت، اون کارا رو کلا بذار کنار. نگاه، ما نمیگیم خدای نکرده چاقو بذاری جلو بچه دستشو ببره ها، نه، خب میگیم نه آقا چرا یه چاقو کنتر بذارید، یه جوری مثلا یه کار دیگه انجام، چاقو پلاستیکی اسباب بازیاشو برداره بیاره اونجا. میخوام بگیم نهایتش اینه که آخرش این بچه ممکنه دستشو نمیمیره که. دقت بکنی خیلی از اوقات این ریشه تو مسئله تربیت داره ها. اینجایی شما؟ خیلی خوب اینجا باشید. خیلی دقت تو مسئله حوزه تربیت میگیم اگر این سختی و دشواری رو شما از نیرو گرفتی، ما یکی از آفتهایی که مثلا تو فضای تشکیلات ها داشتیم این راحت طلبی و رفاه زدگیشون بود تو دورانهای قدیم ها. مثلا دارم میگم بعضی از دهه گذشته، یعنی آقا یک دولتی سر کار بود، یه سری اتفاقاتی بیفتاد، یه سری شرایطی که بود، مثلا دارم میگم بعضی از مؤسسات، بعضی از اونها بودجه فرهنگی خوبی داشتن. دقت بکنید این مجموعه، این تشکیلات، این ساختار تمرینی برای دوران سخت و دشواری نداشت. بلد نبود خودکفا باشه، بلد نبود کار بکنه، بلد نبود تشکیلاتش رو بچرخونه با هزینه‌های کمتر، با سختی کمتر. یه دولتی میاد، یه تشکیلاتی میاد، یه فلانی میاد، ممکنه اصلا هیچ بودجه به اینها نرسه، اصلا پودر بشه. یه پایگاه بسیجی عادت کرده که نمیدونم پول همیشه بهش برسه. حالا که پول نرسه طبیعتا خیلی از اوقات هم میشنوید دیگه، میگه آقا ما بودجه نداریم کار نمیکنیم. خیلی از اوقات کارو شاید بشه بدون بودجه انجام داد. خیلی از اوقات ما بریم به سمتی که آقا اصلا من بودجه نمیخوام، یا اگر میخوام من روی کارم اونقدی که باید شاید اثر نمیذاره. شهید تهران مقدم چی میگه؟ بارها شاید چنیده باشی جملهشو. چی میگن؟ آفرین. فقط انسان‌های ضعیف هستن که به اندازه امکاناتشون کار میکنن. یعنی میگه آجا مسئول ناحیه، مسئول فلان، اگه اینقدر پول دادی اینقدر کار میکنن، پول بیشتر دادی کار بیشتر، پول ندادی دوره برگزار نمیشه. نگاه انگار که فقط من پوله برام مهمه. دقت بکنی خیلی از اوقات ما زمین میخوریم با همین مسائل. پس این سختی و دشواری میگیم داخل فضای جنگ آدم تربیت میکنه. طبیعتا این سختی و دشواری میتونه اگر اون اتفاقات خاصش، اون مسائلش، اقتضاتش رعایت بشه موجب تربیت آدم ها بشه. مستاقی اگه
بخواد کار تشکیلاتی الان مثلا شما رو مثال بزنید، چه سودی برای شخص شما داره؟ جدا از بحث خدمت کردن به این موضوعات، انسان دنبال اینه که یه منفعتی به خودش برسه.
رشد شخصی.
خب الان مثال دارم میگم، اگه مثلا به شما بگم برای روزمرگیتون، برای خانوادتون حقوق بهتون بدن، دیگه کار تشکیلاتی شما انجام نمیدید، میشه آقا بحث ادارجات میگه آقا من کار بکنم، کار نکنم حقوقم میگیرم. پس کار معمولا میرن سمت انفعال و کم کار،
سازمانی کار کردن.
آره، تو این کار تشکیلاتی چه سودی و چه منفعتی رو توجیه بکنیم به کارکنان که آقا شما با این کار دارید این منافع رو می‌گیرید؟
نگاه طبیعتا تو مباحثی که شما تو مباحثی که حسابی صحبت شده بوده قطعا تا الان ما گفتیم مدیریت دو بخش داره، یه مدیریت سخت، یه مدیریت نرم. اینو که بحث کردید دیگه قطعا. خب این حرف هایی که زده شد، این چارچوب هایی که متفضای تشکیلات داریم تدریس میکنیم تو حوزه مدیریت نرم، خب یعنی غیر سازمانی، غیر ساختاری. تو مدیریت نرم میگیم اتفاقا آدم از کاری که انجام میده خودش بیشتر از همه داره رشد میکنه. رشد فقط پول که نیست که، نگاه شما هزار تا منفعت میتونی داشته باشی، رشد شخصیت باشه، اعتبار باشه، توانایی باشه، قوت شخصیتی باشه، هزار تا اتفاق دیگه. پول هم ادامش میاد. حله؟ نگاه نیرو داخل سنجش های عمل کرده مدیریتی قطعا براتون استاد گفته، نگاه نیرو در چه صورتی حس میکنه که من به درد تشکیلات میخورم یا میتونم بیام تو تشکیلات شما کار بکنم؟ دو تا مسئله، یکی این که حس بکنه این تشکیلات برای من رشد داره، یه چیزی این تشکیلات به من میده که من این چیزه رو هیچ جای عالم بگی نمیتونم پیدا بکنم. این صورت اصلا شما نیاز نیست که برید دنبال فضای اونها، اونها خودشون دنبال شما میرن. نگاه ما تشکیلات هامون چرا همیشه داریم میدویم دنبال آدم ها؟ بارها از من سوال میشه، این ور اون ور اساتید دیگه سوال میشه که ما چیکار بکنیم آدم ها رو جذب تشکیلات بکنیم. ما داخل فضای هویت بخشی یا فضای دانشگاه میگیم آقا خیلی از اوقات شما یه جوری کار میکنید آدم ها جذب تشکیلات شما همین جور میشن. چرا خیلی از سازمان‌ها، خیلی از پایگاه‌ها همین الان تو فضای دانشگاه این ور اون ور خاصی با هم صحبت بکنن، اصلا جا ندارن برای نیروهاشون؟ چرا؟ به خاطر اینکه آقا یه جوری کار کرده این تشکیلاته، یه آورده‌ای برای افراد داره که اصلا نمیتونن آدم‌ها خودشون رو بدون اون تصور بکنن. اینقدر این تشکیلات تو فضای این بسیج دانشجو اینقدر تو فضای یه دانشگاه قدرت و قوت پیدا کرده، آدم‌ها خودشون بدون نمی‌تونن بی‌نیاز تصور بکنن. مشکل دارن با اینها مطرح می‌کنن. نمی‌دونم اعتراض صنفی دارن با اینها صحبت می‌کنن. هر اتفاقی که می‌افته، تشکیلات جای خودش رو تو فضای دانشگاه باز کرده. خیلی تشکیلات هم الحمدلله رب العالمین منفعل. یعنی کف دانشگاه اصلا تو محاسبات هیچ دانش میگن دانشجو اصلا نیستش. طبیعتاً روی این تشکیلات هم حساب نمی‌کنه. روز به روز هم منفعل تر میشه. اگر تشکیلات برای آدم‌ها رشد داشته باشه، آدم‌ها همه زندگیشون رو میدن. نگاه، یه مثال من بزنم، بدونید که آدم‌ها اگر به یه چیزی اعتقاد داشته باشن، همه زندگیشون رو پای اون میدن. مثال چی؟ تو فضای کلاس‌های کنکور، آموزشگاهی که مثلا بچه های دبیرستانی رو آموزش میدن که مثلا برای کنکور آماده بشن و اینها، بارها شاید دیدید و شنیدید مثلا تو جمع ها اینجوری میگن، میگن این مؤسسات اومدن که جیب مردم رو حالی. شنیدید یا نه؟ حداقل حرفش رو زیاد میزن، من کاری ندارم درست یا غلط. بعد بهش میگی که آقا شما از اینها بدت میاد یا نه؟ بالاتفاق همه میگن بعد میگه چرا بچت رو میفرستی اینجا؟ آفرین. میگه آقا به این علت که میگه من حس میکنم بچه‌م بودنش داخل اینجا یه سری آورده هایی براش داره که اون آورده ها به درد بچه من میخوره. دقت بکنی؟ به خاطر این به کاری که اصلا اعتقاد نداره فوش میده، نمیدونم پولی که میخواد بده، نمیدونم نفرینم میکنه، نمیدونم ایشالله که خرج دوا دکتر بشه فلان، هزار تا نفرینم پشتش میکنه، ولی آخر پوله رو میده. چرا؟ به خاطر اینکه حس میکنه اون براش یه آورده ای داره. تو تشکیلات هم دقیقا همین. اگر حس بکنه دانشجوی کف دانشگاه که این تشکیلات برای من یه آورده ای داره که هیچ جا من این آورده رو نمیتونم پیدا بکنم، قطعا جذب تشکیلات میشه.
مورد اول
که چی؟
بیان جذب بشن این رو.
یکی مسئله رشد همه جانور گفتیم، گفتن بهتون. یکی هم مسئله کیفیت کار تمیز، یعنی کارهای تمیزی که بچهای بسیج انجام میدن خیلی از اوقات آدمها رو جذب فضای تشکیلات شما میکنه. تو اصول مدیریت صحبت کردید در موردش. خیلی خوب نگاه بکنید، یه داستانی هست، میگن دو تا آدم با هم صحبت میکردن، یکیشون اهل علم بود، یکیشون نه علم نداشت، خب بدون علم. بعد اینها که با هم صحبت میکردن میرفتن جلو داخل مثلا یه مسیری داشتن با هم دیگه رفت آمد میکردن، اینها اونی که عالم تر بود اهل علم بود به اون یکی که علم نداشت گفت تو چرا صحبت میکنی وقتی علم نداری نسبت به یه نکته؟ گفت والا چیکار بکنم، منم دوست دارم صحبت بکنم فلان اینها. گفت خب باش حداقل یه قراری بذاریم. گفت چی؟ گفت اگر جایی با هم دیگه رفتیم، جایی با هم دیگه رفتیم، خب آره جایی با هم دیگه رفتیم، شما اسمش چی میگن؟ قرار کرد قرارم نه، حالا گفت صحبت نکن که قبول نکرد، گفت من خب صحبت بکنم. گفت آفرین آفرین همین مسئله. بعد یه نکته ای رو بهش گفت، گفت چیکار بکنیم با هم دیگه، قرار بذاریم با هم دیگه. گفت آقا ما هر جایی که رفتیم با هم دیگه اگر شما یه کلمه ای رو اشتباه گفتی من یه سرفه میکنم، شما کلمت رو بدون که اشتباه کردی عوض بکن جملت رو. گفت باش. آقا رسیدن رفتن جلوتر به یه جمعی، تا رسیدن یه دید این الحمدلله وضع فراهم و فلان، این بنده خدا شروع کرد برای اون جمعه صحبت کردن. بس رفت جلو و تا شروع کرد به صحبت کردن، اجازه میدید من بگم؟ ما دو ماراتون که میریم آجی داره میدوه هر جایی. بعد این بنده خدا شروع کرد به صحبت کردن، نگذاشت نبرداشت، رسید به تفسیر سوره قاف. خب گفت بسم الله الرحمن الرحیم قاف. این بنده خدا ناخودآگاه صرفه کرد. این گفت حتما من اشتباه کردم دیگه، سریع کلمش رو عوض کرد گفت قوف. تا گفت قوف این دید عجب داستانی شد، یه صرفه عمدی دیگه ای کرد که این کلمش رو جا به جا بکنه، این کردش قیف. باز دید این هنوز درست نشد، دوباره یه صرفه دیگه انجام داد. این بالا این از پشت تریبون به این گفت آقا صرفه و درد، صرفه و مرض، این بالاخره یا قافه یا قوفه یا از این سه تا حالت که خارج نیست. خیلی از اوقات ما تو فضای تشکیلات ها که صحبت میکنیم اصلا اون بعضی از عبارات رو میگم یا جمع از پس من دقیقاً چیکار باید بکنم؟ خب من باید چیکار بکنم؟ داریم میگیم اگر داخل فضای تشکیلات ها ما یادمون رفت اثرگذاریه، یعنی ما یادمون بره بابا ما خیلی از کارها اردوی راهیان نور، اثرگذاری که نیروها داریم، باید اون نیرو حس بکنه که تحت تاثیر ماست. اون اثرگذاری خیلی خاصه و اون مسئله سخت و دشواری هم حل بشه. مسئله بعدی، سومین ویژگی که در مورد دفاع مقدس صحبت میکنیم، میگیم مفهوم زمان نقش اساسی داشت. دقت؟ یعنی اگر قرار بود فلان اطلاعات تا فلان موقع برسه، عملیات انجام میشد. اگر بعد از یه مدتی مثلا اون اطلاعات میرسید، دیگه اون عملیات اصطلاحا
میسوخت،
دیگه به درد نمیخورد. تو فضای تشکیلات ها، تو فضای دوره ها، یه سری از برنامه ها تو زمانش به درد میخوره. دقت بکنی، اردوی راهیان نور یه زمانی داره، کلاس دوره تشکیلاتی یه زمانی داره، برنامه اردوها یه زمان خاصی داره. ما بی خیال همینطوری این اردو هم اومدیم مثل هزار تا اردوی دیگه، اصلا اثر گرفتیم یا نگرفتیم مهم نیست. دقت بکنید، نگاه، ظرفیت وجودی آدم ها بستگی به شخصیت خودشون داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که بارون میباره، یه بار یه نفر یه لیوان زیر بارون میتونه بگیره، یه بار یه نفر یه تشت، یه بار یه دریا میره زیر بارون. بارون که داره برای همه میباره دیگه. ظرف وجودی آدم ها فرق میکنه با هم دیگه. اینجایی چی گفتم؟
ظرف وجودی آدم ها فرق.
یه جمله قبلش
لیوان.
گوش بده، گوش بده، چی گفتیم؟
ظرف وجودی آدم ها فرق.
گفتیم یه جمله قبلش
بارون.
بگید
بارون.
خیلی خوب، دقت بکنی. نکته بعدی، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب نگاه بکنید این الفاظهای بعدیش، گوش بدید. نمیدونم بعضیا یا زهرا میگن، بعضیا یا مهدی میگن، بعضیا لبیک یا حالا خامنه ای لبیک یا حسین. گوش بدید، اینها هر جایی، هر رسمی، هر قراری داری چقدر خوب باشه، اما چون داریم الان جمعی با هم دیگه صلوات میفرستیم، اینها اتفاقا موجب بی‌نظمیش میشه. اینو مشخص نیست داریم چیکار میکنیم با هم دیگه. خب پس صلوات که میفرستیم تو همون محمد انتهاییش کفایت میکنه. سلامتی خودتون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، حالا اشکال نداره، بهجل فرجام هم گفتی اشکال نداره. خب نکته بعدی، ویژگی چهارم که خیلی یکی از اثرگذارترین ویژگی های زمان جنگ و حلقه مفقوده خیلی از تشکیلات های فعلی.
چیه؟
اصلا یه لحظه، یه لحظه ساکت باشی. یه خیلی چی میگن؟ یه آفری، زیر صدای ریزی من کنار صحبتم دارم احساس میکنم، یه لحظاتی نیاز نداره. ایشالله موقع مداحی که رسید برای مداح بگیر. حله؟ حله. ویژگی چهارم،
آجی
مثلا یه
زمان شناس مثلا همین ما یه تعارض انجام بدیم، مثلا مثلا 23 بهمن اگه
نشود
کلا فرش کنیم طرح یا مثلا 23 بهمن اجراش کنیم. چی؟ مثلا یه تعارض 23 بهمن انجامش بدیم. خب اگر حالا مثلا به هر بهمن 23 بهمن نرسید، بیایم 23 بهمن انجام شدیم یا کلا بدیم سال آینده.
بعد ببینیم به اختزاشی، ما که نمیتونیم راه پیمایمون رو برداریم ببریم 23 بهمن. میتونیم
حالا مثلا
یه بار یه جلسه سیاسی، حالا یه روز قبلش یه روز بعدش
نشود،
اختزاییه دیگه.
هر روز قدس شنبه راه پیمایی
بچه ها امروز روزن حوصله ندارن، مثلا هفته بعد که ما رمزون نبود برگزار کنیم. خب ویژگی چهارم، کار به شدت جدی بود. دقت، کار به شدت جدی بود. که این پایین رفته یعنی چی؟ یعنی وقتی به کارها رو میخواستن انجام بدن، موقعی که کار بود، موقعی که عملیات بود، موقعی که دیگه اون اتفاق خاص میخواست تو فضای تشکیلات بیفته، شوخی ها دیگه تموم میشه. نگاه الان یکی از آفتهایی که جلسات تشکیلاتی رو گرفته، خیلی از بگم جمعها، اساتید یا مربیان این ورمور با تشکیلات ها تعامل ندارن، علت اصلیش اینه. اصلا جدیت داخل فضای دانشجو طبیعیه که باهاشم کار نکن. یعنی من دارم از اون نما بعضی اوقات بهش نگاه میکنم، بعضی میگه آقا چرا جمعای دانشجویی نمیرید؟ من خیلی از سخنران ها، خیلی از مده ها، خیلی از اساتید که باشون صحبت میکنیم، میگه اصلا هیچی مشخص نیست. بهش میگم آقا جلسه قرار بود فلان ساعت باشه، ما یه برنامه دیگه. میگه نیومدن دیگه آقا، چی کار بکنیم اینقدر مثلا فلان نکن. به مده ها مثلا دارم میگم، به استاد، به سخنران. این نگاه یک پیش زمینه ای رو تو ذهن درست میکنه که باعث میشه هیچ وقت دیگه اون آدم به جمع های مثلا دارم میگم و تشکیلات ما اعتماد نکن.
به خاطر دانشگاهیه، کلاس دانشگاه اینجوری میشه.
فقط این نیست، خیلی از اوقات اصلا هیئت دانشگاه داره برگزار میکنه.
میگم که خودمون به خاطر جو کلاس دانشگاه، دانشگاهی که اینجوری میشه.
که چی؟
مثلا با سر کلاس دور حاضر میشه.
اصلا به کلاس های دور دانشگاه ندارن. میگم ما هیئت داریم برگزار میکنیم، خودمون تو فضای دانشگاهی. یه جلسه بی‌نظمه، گوش بدی، یه جلسه بی‌نظمه، بار دوم بی‌نظمه، بار سوم بی‌نظمه. چرا باید آدم ها بیان تو جلسه هیئت ما؟ چی؟ خیلی خوب. اگر این مسئله جدیته اخوی، اگر این مسئله جدیته رو ما از بگیم فضای دانشجویی گرفتیم، حالا من یه نکته دیگر هم بنویسم. نگاه، نشاط با جدیت فرق میکنه، انرژی با جدیت فرق میکنه. جدی داری گفتیم در چه زمانی؟ موقعی که جلسه میگیریم تو فضای تشکیلات جدی باشی. یک، جدی باشید. دو، اگر کسی به اون جدیت داره لطمه میزنه مطالبه بکنید ازش که چرا همچین کاری انجام میدی. نگاه، خیلی از اوقات مثلا تو جلسه تشکیلات یه نفر دیر میاد، مثلا شما جلسه دارید با فضای تشکیلاتتون، با همدیگه دوره دارید اینجا، خب تو فضای تشکیلات با همدیگه دوره دارید، با همدیگه برنامه فلان جلسه اینها، بعد یه نفر قرار بود جلسه ساعت 8 شروع بشه، 8 و ربع میاد. خب اگه یه نفر به اون کسی که 8 و ربع یه ربع دیرتر اومده قور بزنه، خب گوش بدید، بگه قور که حالا میگیم آقا تذکر بده فلان کار اینها، میشه آقا یه نفر اون بهش میگه که آقا جان ها دیر شده دیگه، کار پیش اومده. دو نفر تذکر بدن، یا جان بالاخره نشده دیگه، سه نفر تذکر بدن، چهار نفر. وقتی ببین آقا این مطالبه عمومیه، طرف متوجه اشتباهش میشه. اما اگر تو تشکیلات ما یه نفر که دیر میاد، فقط یه نفر بهش بگه آقا چرا دیر اومدی، داخل جلسه‌ای که ما داریم با بچه ها برگزار میکنیم، بچه شورای بسیج که با هم دیگه نشستیم، یه اشتباهی رو یه نفر انجام داده، یه نفر فقط بهش بگه چرا این کار اشتباه رو انجام دادی، به مرور اون آدم تبدیل میشه به یک آدم قرقرو، در صورتی که تذکراتش درست بوده. درست بوده یا نه؟ یعنی داشته آقا یک مطالبه، یک کار اشتباهی رو انجام میداده. خب آفر، فکر میکنه فردی این آدم اهل قر زدنه. اگر میبینید یک کاری اشتباه تو فضای تشکیلاتتون، یکی از بچه ها داره بی نظمی میکنه، اگر یه نفر داره بهش تذکر میده، ازش حمایت بکنید. اتفاق این باعث میشه که یک منکری، یک کار غلطی عرف نشه تو فضای تشکیلات. وای به حال اون تشکیلاتی که این جدیت ازش بره، هیچ کار مهمی نمیتونه انجام بده، همه کاراش میشه مسخره بازی، همه کاراش میشه دور هم دیگه چرخیدن، همه کاراش میشه علافی. آخرشم بعد از 2 سال 4 تا مثل این دوره میاد برمیگرده، میگه این دوره هم چیزی در نمیاد، دوران دانشجویش هم تموم میشه میره، میگه بسیج نه بابا بذار کنار، ما خودمون ته این دوره ها رو رفتیم دیگه، فلان این برنامه اون برنامه فلان. چرا؟ چون تمرین نکردین مسئله رو. یکی از آفتهایی که زندگی غربی دنبالشه داخل فضاهای غیر بگیم اسلام، داخل فضای اسلامی بیارتش، این یه مسئله ای هست. ما یه دعوایی رو داریم تو فضای فلسفه، تو فلسفه غرب یه فضای حاکمی رو ما داریم داخل این قسمت تحت عنوان دعوای سرعت و دعوای تفکر. این بشنوید شماها خوبه ها، شاید تو خیلی از جاها نمیشه مثلا بگیم اینو بس داد، از حوصله جمع ها خارج باشه. یعنی چی؟ نگاه، یکی از مبانی غرب میگه اگر نیروهای من، اگر جوانانم، خیلی هم مطلب زیاده از اینا تو فضای اینترنت خواستید بیشتر مطالعه بکنید، میگه تقریبا میگه که اگر نیروهای من، جوان من، کادر اجرایی من، خب عادت بکنه به اینکه زیاد بپرسه چی، چرا، چگونه، فلان، اینها، این به مرور خلل تو سیستم من وارد میکنه. میگه بس چیکار باید بکنیم؟ میگه ما باید انقدر سرعت رو زیاد بکنیم. خب من توضیح میدم سرعت یعنی چیا. این سرعت انقدر بره بالا که اصلا طرف نتونه دیگه زیاد فکر بکنه. یعنی چی؟ مثالهاشو تو فضای سبک زندگی بیاریم با هم دیگه. میگه نگاه کن، این استنادم این جملات به کجاست؟ یه دیداری حضرت آقا دارن، حتی حوصله داشته باشید بخونیدش یا نه، یه دیداری حضرت آقا دارن با مؤسسه حکمت اسلامی. اونجا تفاوت‌های فلسفه اسلامی با فلسفه غرب آقا میگن، این ریشه اون صحبت‌ها. از آقا یه جمله‌ای داره، میگه که یکی از مثلا دارم میگم کارهایی که غرب انجام میده اینه که تلاش میکنه فلسفه وجودی رو که بهش اعتقاد داره انقدر بستش میده تا به سبک زندگی مردمش میرسه، چیزی که ما هنوز هنر اون رو زیاد پیدا نکردیم، یعنی هنوز سبک زندگیمون گره نخورده با مبانی اصیل اسلام. میگه چیکار میکنه؟ میگه میخواد سرعت رو زیاد بکنه. میگه چرا؟ میگه چون نیرو اگر همیشه حس بکنه که عقبه. نیرو الان خیلی از من بارها اتفاق افتاده با جوانا که صحبت میکنیم این خیلی بروز داره، یعنی نیرو همش فکر میکنه که من حسرت گذشته رو داره میخوره، اگر من این کارو کرده بودم، ای کاش فلان اتفاق، اگر فلان، اگر فلان. یه حسرت گذشته ای داره، یه استرسی هم نسبت به آینده داشته باشه. این باعث میشه که این آدم دیگه در زمان حال زندگی بگید نکن. میگه اگر ما موفق شدیم آدم‌ها رو به این مرحله برسونیم، این آدم‌ها تو پازل ما رفتار میکنه. بعد میگه سبک زندگیش هم کاری نداره که براش عوض بکنی. میگه سرعت یه چیز لذت بخشه تو ذائقه آدم‌ها. یعنی چی؟ میاد به مرور کوچیک کوچیک تو زندگی اون رو عوضش میکنه. میگه چی؟ میگه آقا این آدم‌ها برای قضا خیلی وقت میذارن، زیاد برای قضا وقت گذاشتن کارو خراب میکنه. بیایم سرعت رو تو قضا زیادش بکنیم، تموم بشه، سریعتر به قضا. چرا 4 ساعت برای قضا وقت بذاری؟ میاد چه قضایی رو وارد میکنه؟ تو موسیقی میگه چیکار بکنیم؟ نه، محتوا رو لفتش نده بابا، چرا انقدر میکشیش فلان اینها. بیا سریع همون چی میخوای بشی به این آدمه بگو چیکارش میکنه. داخل هر مسئله میاد این مسئله رو میاره. تو فضای مجازی، حالا شما یادتون نمیاد مثلا دهه 60 دهه 70 اون موقع ها خیلی رمان خوندن عرف بود تو جوان ها، مجله خوندن وحشتناک بود، حتی مثلا دهه 70 یا مثلا اوایلشون اینها خیلی مجله میخوند، خیلی عادت داشتن به مطالعه متن های بلند. میگه به او چرا اینقدر متن بلند؟ کمش بکن. میاد چیکارش کرد؟ گفت مقاله خوندن. کردش وبلاگ نویسی. وبلاگ نویسی رو کرد داخل کانال‌های مثلا اجتماعی. کردش توییتر. کردش داخل کانال‌های خبری، اگر نگاه بکنید یه عکس گذاشته تو 3-4 خط کلمه فقط زیرش. باز دوباره از همین 3-4 خط هم میاد یه جمله‌شو تیتر میکنه که میگه همون تیتر رو بخونن همه کافیه. چرا؟ میگه چون اگر این آدم عادت کرد سرعت زیاد بشه، من زیاد همیشه عقبم، بودویم 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 برسیم، اتفاقا این آدم دیگه فکر نمیکن. من همه تلاشم این باشه از این آدم فکر رو بگیرم، اگر فکر رو گرفتم زدمش زمین، خوردش کرد. چیزی که دقیقاً اسلام روبروش وایساده، میگه بابا سرعت زیاد بیچارت میکنه، یه جوری میزنه زمین که اصلا نمیفهمی کی از اینجا خوردی. مثالش کجاست؟ بیا روایت برات میاره. میگه یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادته. کدوم یک ساعت تفکر، کدوم یک ساعت تفکر میتونه زندگی رو از این رو به اون رو بکن؟ خیلی از اوقات ما تو فضای زندگی هامون، تو فضای سبک زندگیمون یادمون میره این دعواها، یعنی خودمون داره خود داخل اون پازل بازی میکنیم، بعد پشیمون هم میشیم یه موقعی، یا موقعی که عمرمون رفت. دقت نگاه، آدم مگر چند بار 20 سالش میشه؟ آدم مگه چند بار 23 سالش میشه؟ چند بار 25 سال تمام میشه؟ من بارها به بچه‌ها میگم برید پای صحبت‌های پیرمردها و پیرزن‌های فامیلتون مثلا 50 سال 60 سال 70 سال بشینید. عمدتاً اینها نصیحت کنندگان خوبین. خب بعد بهش میگی مثلا آقا جون فلان اینها، اگه برگردی 30 سال پیش چیکار میکنی؟ معمولا با این جملات شروع میکنن، اگه عقل الانو داشتم فلان کار انجام میکردم، اگر عقل الانو داشتم فلان کار انجام نمیدادم. آفرین، شاید یه دفعه به همین نتیجه برسه، من اصلا دانشگاه نمیومدم.
نه دانشگاه
خوب نمیومد. حالا دقت بکنی، خیلی از اوقات، خیلی از چالش هایی که تو فضاها داره، خب به خاطر علتی که داره، علت وجودش همین. حالا من چی کار بکنم 20 سال دیگه پشیمون نشم؟ همین الان درست زندگی بکنم. یعنی نگاه، یکی از بزرگان میگفت، رفتیم پیش خدمتش که گفتیم آقا چی کار بکنیم شما هر کاری رو اینقدر با حس انجام میدید؟ نماز میخونید آدم کیف میکنه، غذا خوردن کیف میکنه، میخوابید اصلا یه احساس آرامشی داری، یه احساس لذتی داری، فلان. شما نه پولی داری نه نمیدونم فلانی. گفت گوش میدی من یه نکته بهت بگم؟ گفت بگو، من در خدمتم. گفت من موقعی که دارم غذا میخورم غذا میخورم، موقعی که دارم درس میخونم درس میخونم، موقعی که دارم نماز میخونم. به زندگیامون نگاه بکنیم، موقعی داریم غذا میخوریم فکرمون یه جای دیگه است، موقعی سر درس شب امتحان میخوایم درس بخونیم، بچه‌ها میگن دیگه از گل قالی تا سوراخ دیوار همه اینها با آدم داره حرف میزنه. حالا یاد خاطراتتونم افتادید ظاهرا. خب یکی از مسائلی که خیلی از اوقات آدم رو گمراه میکنه همین مسئله حسرت خوردنه. یعنی من همیشه تو حسرت‌های گذشته میمونم، اصلا هیچ افق آینده‌ای برای خودم ترسیم نمی‌کنم. این مطمئن باشید من شما رو زمین میزنه یه روز، یعنی نمیذاره اصلا به اون مسیری که میخواید برسید و اون چالش ها رو جلوش رو میگیره. خب بریم جلوتر. نکته بعدی سوال بود بفهم چی رو؟ آه گفتیم دیگه، نه ما گفتیم نگاه الان یکی از جملات بعدی که میگیم من اینو توضیح بدم بعدش به سوال شما میرسیم. مسئله پنجم سرعت نقش حیاتی داشت. یه جمله ما گفتیم، گفتیم آقا سرعت که شما گفتید خیلی از اوقات میتونه بحرانزا باشه، سرعت که فلان کار رو ممکنه خراب بکنه، پس چطور تو جنگ سرعت نقش حیاتی داشت؟ ما میگیم سرعت اگر مبتنی بر داده های درست باشه، خب من میخوام برسم اونجا، خب همینطوری میتونم برسم، کاری داشته باشم باید سریعتر برسم به اونجا. خب آیا رسیدن من از اینجا به اونجا میتونه منجر به تصمیم گیری غلطی هم بشه یا نه؟ من پای یه نفری رو لگد بکنم، من دارم میرم اونجا از اینجا به اونجا موجب بشه مثلا دارم میگم یه اتفاق بدی هم رقم بخوره، خدای نکرده حادثه‌ام داشته باشه فلان اتفاق، من اینجا حق دارم مثلا سرعت رو زیاد بکنم یا نه؟ نسبت سنجی میکنیم دیگه. یعنی چی؟ مثلا ما توی هر کاری میکنیم بله نه خیلی از کارا خونساست چرا؟ نه نه شما بوده همه کارا یا فرصت یا تهدید کنم، بعضی از کارا هم جوریه درست که چی؟ آره کار مباح غذا خوردن درسته، میخوام بگم یعنی هیچ کاری هم ممکن ازش نخوای استفاده بکنی، یه بار غذا میخوری برای یه کاری ها، یه بار همجوری تو میخوابی الکی. میخوایم توضیح بدیم دیگه، همین رو میخوایم بگیم، اتفاقا میخوایم بگیم چطور اونجا سرعت بده اینجا سرعت خوبه. میگیم سرعت اگر مبتنی به این باشه که من خطایی تو زندگیم رواج نیفته. خب نگاه سرعت داشتن چه زمانی به درد میخوره؟ ما الان بچه تشکیلات خیلی از اوقات میگه کار عقبه، بجنبی بجنبی فلان کار انجام بدی، میگیم چرا این کار سرعتش رو چی بود اسمش؟ شما میای داخل فضای تشکیلات یه کاری انجام میدی که مجبور بشی به واسطه اون سرعت ضررها و اون خطاهای قبلیت رو بخوای پوشش بدی. به آفرین ما میگیم چرا قبلا یه جور برنامه ریزی نکردید خب که الان عادی به این مسئله برسید. گاهی اوقات یه کاری سرعت خوبه ها، نگاه دقت بکنی چی؟ آفرین دقیقا همین مسئله، دقیقا دیدی چقدر خوب خود جواب دادی؟ دیدی چقدر خوب خود جواب دادی؟ حل پس؟ یعنی میخوام بگیم من یه اوکی هم شنیدم، حله؟ آها اینجوری شد، اوکی هم بگید بعدن ها، اینجا ها نگید. خب چرا؟ که چی؟ حل چشم اوکی خوبه؟ خیلی خوب دقت بکنید، دقت. نکته بعدی ششمین مسئله که در موردش صحبت میکنیم، ششمین مسئله، من چند تا رو دارم میگذرم حالا بیشتر مهمترها رو بگیم، میگیم ششمین ویژگی جنگ مواجهه مستقیم با مرگ بود. دقت بکنی یکی از ویژگی های مواجهه مستقیم با مرگ بود، یکی از ویژگی هایی که به شدت قوه تربیت انسان ها مؤثره، مسئله توجه به مرگ. یعنی چی؟ نگاه، شما فضای جبهه و جنگ رو که نگاه میکنید، یکی از ویژگی های خاص آدم ها اینه که از مرگ نمیترسن. از لحاظ تربیتی میگن اگر آدمی از مرگ نترسید، این آدم رو دیگه سخت میشه مدیریتش کرد. دقت بکنی، یکی از کارکردهای فضای دفاع مقدس، آدم ها اصلا غیر قابل پیشبینی بار میابدن تو حوزه بگم نترس بودن. یعنی این آدم اصلا چیزی براش مهم نبود. وای به حال اون روزی که کسی از مرگ نترس. خیلی مسئله مهمی. من مثلا داخل کلاس دیروز فکر میکنم یکی از خاطراتی که من رو بچه ها گفتم، نگاه، بارها شاید شما شنیدید مثلا میگن آقا داعشی ها بعضی هاشون قبل از عملیات انتحاری خب قاشق و فلان و این مسائل همراهشون بوده که مثلا، خب اینو شاید شنیدی، ولی وقتی این آدم رو از نزدیک میبینید خیلی عجیب غریب میشه. دقت بکنید، یعنی شما وقتی این آدم رو اصلا میبینید انقدر اعتقاد نسبت به این قضیه داره که من خودم رو بکشم الان منتظرمم. دقت بکنید، خب مگر شوخی همچین قضیه ای؟ حالا به هر دلیلی، نگاه، به هر دلیلی این آدم الان اعتقادش اینه. خب یعنی میاد میگه آقا من مجاهد الله هم، با هر دلیلی، با هر منطقی، با هر شستشوی مغزی که اتفاق میفته، طرف خودش رو یک قدمی آقا رسول الله میبینه. خب ما چقدر داخل تعاملاتمون واقعا از مرگ نمیترسیم؟ خب نگاه، این مرگ خیلی ساده است. نگاه، یکی از دستورالعمل‌ها که ما داریم این فضا میگه که آقا شما هر وقت تو فضای زندگی یه مشکل خیلی بزرگی برات پیش اومد، بلند شو برو آفرین قبرستون، آرامگاه ها، آرامستان ها. میگه باز شما موقعی که خیلی هم خوشحالی، خیلی شرایط هماهنگه، خیلی همه چی مثبته، خیلی همه چی ایداله، دوباره بلند شو برو قبرستان. چرا؟ میگه اصلا جنس اینجور جاها قبر و قیامت و این فضاها آدم رو یکم بالانس بکنه. موقعی که خیلی از اوقات مشکل داری، بدون آخر همه این مشکلات اینجاست، مشکلات خلاصه هست، تموم میشه. و به یعنی چی؟ یه لحظه صبر کنیم من سوالم تموم بشم، اینجوری که نمیگن که ایشون هم دستش بالا، میرسیم به سوال شما. دقت بکنی، یا موقعی که میگه خیلی خوشحالی از اون فضا دور نشو. میگه چرا؟ چون بدون که، دقت، میگه چون بدون که یک اتفاق دیگه هم باز هست، خیلی به خودت مغرور نشو. یکی از ویژگی هایی که انسان ها غیر قابل کنترل میشن مسئله مواجهه با مرگ. تو جنگ هم الا ماشاءالله بروز داشت. یعنی شما وقتی نیروی جنگی، نیروی نظامی، نیرویی که هست تحت هیچ شرایطی نیاز دیگه نداره، آقا من میترسم الان فلان اتفاق میفته، نه فلان مسئله، چون شهادت، مرگ، حالا هر اتفاق دیگه، اگر تونست انقدر قوی بشه، انقدر غنی بشه نسبت به این مسئله، حالا چیکار بکنه؟ حالا تو فضای تشکیلات یعنی چی؟ میگیم تلاش بکنیم که آقا اقدامات اینطوری بروز پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی با بچه هامون زیاد از فضای جبهه و جنگ و شهادت دور نباشن. نگاه، شهادت، تعامل با شهدا، تعامل اینها منجر به یک مسئله خیلی مهمی میشه به نام شجاعت. مواجهه با مرگ آدم شجاع بار میاره. اگر آدمی از مرگ نترسید شجاع میشه. به طرف میگی چند تا اتوبوس برمیداری بری راهیان نور؟ باجا ان شاءالله بهنامون اینه که 4 تا برداریم ببریم. میگی چقدر جمعیت داره دانشگاه تو؟ 6000 تا. 160 نفر تو 6000 تا؟ باجا این سال ان شاءالله بنا داریم 2 تا اتوبوس برداریم ببریم. چقدر جمعیت داره؟ 2500 تا. 80 نفر؟ باجا نمیتونیم. جمع نمیتونیم. اصلا فکر کردن بهش اذیتش میکنه.
حاجی
یلا 1000
نفر چقدر
داده بریم؟ حالا ما به 1000 شو باید نسبت عدد ما میخوام بگیم. میگیم اگر گفتن از 1000 تا، کل 1000 تا رو بردار ببر. خوب کلشون رو بردار ببر. دقت نمیان که یه حرف دیگه است. میگم خیلی از اوقات بی عرضگی من و شماست دیگه. خب بفهم. گوش بده. بچا رفقا، یه نفر که سوال میکنه واقعا احترام بگذارید. چون سوال شماست دیگه، یعنی ما بخاطر شما وای میسیم. بفهم.
خب
استاد بحث داشتی رو گفتیم که چقدر شستشوی مغزی شدن، چقدر روشون کار شده و
نه من اون مسئلهش مد نظرم نبود.
نه حالا
می‌خواستم بگم که بروز
که میرن چیزی که برداشتن جون خودشونو فدا میکنن برای یک عقیده یا قاشق شنگ دارن. این خیلی مشابه جنگ 8 سال دفاع مقدسه که میگن آقا روی مین کی میخواد بره؟ اونا مثل انتحاری آقا بری مردی. بعد همه دستشون رو بلند میکنن چقدر شد. پس اینجوری بگید بعد چقدر شهده ما شستشوی مغزی شده بودن که رفته بودن روی مین؟
دقیقا
این خوبه.
نه 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 میگیم اگر ما دیدمون اینقدر سخیف شد به این مسئله، خب که گفتیم نگاه کن اون داره همینطوری ریزش میکنه، مثلا دارم میگم شهید میشه انتحاری میکنه، اینم همینطور. میگیم بر چه مبنایی؟ مبناش رو میشیم با هم دیگه صحبت بکنیم. نگاه ما اگر واقعا فلسفه اعتقاد اینها به حضرت امام رو نفهمیدیم باختیم ها. یعنی ما اگر واقعا نفهمیدیم چرا یه شهید نخبه مثل شهید چمران فیزیک پلاسمای آمریکا داخل لبنان آموزش نخبه چریک با اون الهی نامه معارف همه اونها رو ول میکنه میاد میره رو میدونه می تو دهلاوی برید ببینید این آدم چرا این همه کار رو انجام میده. شما یه دونه مثل شهید چمران وارد تو داش نشون بده، یه دونه که این پشتوانه عقیدتی داشته باشه. معلومه که آدم با آدم مقایسه میشه. نگاه ما حسین فهمیده داشتیم رفته زیر تانک، فلانی هم داشتیم رفته مثلا دارم میگم داخل اون گروهک ریگی فلان کار انجام داده، یه اتوبوس رو بسته مثلا به رگبار فلان اتفاق. در ظاهر این دوتا انتحاری هن دیگه، در ظاهر نخواهیم معارفیش بکنی. میگیم آقا ریشه عقیدتیشون رو نگاه بکنی به این مسئله. این چمران داره این کار انجام میده، این کی داره انجامش میده؟ نگاه خیلی از خاطرات رو ما میتونیم با هم دیگه بررسی بکنیم با هم دیگه. اگر ریشه رو نفهمیم میبازیم ها، یعنی واقعا میگیم که ای بابا پس چه فرقی بین اینها بود؟ حله؟ یعنی میگیم ریشه آدم ها خیلی مهمه داخل این مسئله که کی داره این کار رو انجام بده، بر چه مبتنی، با چه مسائلی نسبت به این مسئله. خب نکته بعدی رفتار تا خوب دیگه حله. آخریش آخرین نکته در مورد دانشگاه جنگ که در موردش صحبت میکنیم، هفتمین ویژگی، حدوداً 18 تا ویژگیه خب که حالا ما دیگه هفتاش رو میگیم، انشاءالله بقیهش رو بخواستید بعدا براتون بفرستیم تمدش صحبت بکنیم. هفتمین ویژگی میگیم چرا؟ میگیم امید در آن موج میزد. نگاه اگر داخل فضای تشکیلات ها، اگر داخل فضای دفاع مقدس، اگر داخل فضاهایی که دارن انسان ها کار میکنن، این حس ناامیدی بر اون محیط حاکم بشه، ناامید بشن آدم ها، هیچ کاری دیگه جلو نمیره. یعنی ما اگر فضای شهدا، دفاع مقدس، اینها، یعنی مثلا حسن واقعی یکی از جملاتش اینه، میگه مثلا میگه آقا ما خسته شدیم، مثلا دارم میگم بچه‌هایی که داره صحبت میکنه خسته شدیم فلان اتفاق، حسن واقعی میگه آقا کار مگه برای خدا نیست؟ میکار که برای خدا خستگی نداره، یه لحظاتی آدم بدنش فلان، آقا یه کاری میکنه که اون خستگی رو مدیریتش بکنه. دقت بکنی نگاه ما چقدر مگر میتونیم داخل کارهامون اون سختی ها رو به خودمون بقبولونیم. خب میگه انسان ما به ازای قدرت درونیش میتونه تحمل بکنه. یعنی چی؟ یعنی انسان ببین چقدر زود خسته میشه. خب این آدم قدرت تحمل بارهای سنگین رو نداره. این آدم چقدر مثلا دارم میگم ظرفیت درونیش کششش زیاده، میگه این آدم هر چقدر میخوای روش بار سوار بکن. تو مسئله امید دو تا نکته خیلی مهمه. یک، آدم خودش واقعا امیدوار باشه نسبت به مسیر. دقت بکنی یک صحبتی رو تو هندسه انقلاب قطعا آسایید داشتن که آقا ما چرا باید منطق دستگاه محاسباتیمون با منطق محاسباتی دستگاه حضرت آقا متفاوته؟ چرا ایشون یه سری چیزهایی رو میگه ما نمیفهمیم؟ چرا مثلا قبول نمی کنیم؟ این ریشش داخل اینه که ما رو خودمون کار نمی کنیم. خیلی از آقا منطق این قضیه رو فهم نمی کنیم. دو، اول گفتیم خود این آدمه به امید اعتقاد داشته باشه، دو بتونه امید رو ترویج بکنه. اگر من و شما یادمون رفت تو فضای امید، خب که باید بچه ها امیدوارانه زندگی بکنن، اینجا باش، اگر اون امیده از کف دست ما رفت ما دیگه نتونستیم مدیریتش بکنیم. ایشالله که بتونید اتفاقات خوب عالم رو شما رقم بزنید. من سوال اگر دارید بعدش من هستم. خب بچه ها برن یه استراحتی بکنید، نیم ساعت دیگه. سلامتی خودتون یه صلوات بفرستید.